کیمیا. برنامه در جستجوی معنای زندگی، کاری از گروه جامعه شبکه رادیویی فرهنگ.
از هرچه می رود سخن دوست خوشتر است، پیغام آشنا نفس روح پرور است. هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. شاهد که در میان نبود شمع گو بمیر، چون هست اگر چراغ نباشد منور است. ابنای روزگار به صحرا روند و باغ، صحرا و باغ زنده دلان کوی دلبر است. به نام حضرت سلام جل و علا. از شبکه فرهنگ به شما نازنینان ارجمند سلام عرض میکنم. خب آقای دکتر، در خدمت شما هستیم و بحث از لذت ارسطو. این که وقتی ارسطو از لذت صحبت میکنه، اولا لذت خوشی چه نسبتی با خوشبختی داره در فلسفه ارسطو، و این که منظورش دقیقا از این لذت چیست؟
من یه نکته ای را اول عرض کنم قبل از این که ارسطو رو بگم و بحث لذت رو بون، این هستش که اصلا زندگی معنادار باید یه زندگی جذاب باشه. یعنی ما نمیتوانیم بگوییم یه کسی زندگیش معنادار هست ولی به سختی این زندگی رو تحمل میکنه یا شکنجه بر خودش هموار میکنه، شکنجه میبره. یه ساحت از زندگی معنادار جذابیتش هست برای کسی که درگیر این زندگی هست.
همین دکتر، زهد نسبتی نداره با
ببینید، حتی معنی. اگر زاهدانه هم زندگی میکنه باید از این زهدش لذت ببره. اگر فیلسوفانه زندگی میکنه باید از این فلسفهش لذت ببره. بنابراین وقتی که ما بحث لذت رو مطرح میکنیم، به این دلیله که اصولا اون چیزی که برای ما جذاب نباشه نمیتونه دوام داشته باشه در زندگی ما. از این رو استش که شما هر مؤلفه‌ای در معنا میخواید دخیل بکنید، اون مؤلفه باید با یک چاشنی یا با طعم لذت، با طعم جذابیت باید همراه باشه. حتی من این رو برای شما بگم، کسی که مثلا غایت زندگی رو مثلا فهم عالم قرار میده، کسی که اتحاد با جان جهان میگیره، کسی که حتی رسیده به خداوند میگیره، در اونجا هم باز یک نوع لذت باید مطرح باشه. وقتی میگم لذت، لذت را نباید به معنای کاملا ملموس و محسوسش بگیرید. یعنی حتی کسانی که معتقدن رنج معنای زندگی هست، باید رنجی نباشه که فقط رنج برای رنج باشه، باید رنج عاشقانه باشه یا رنج زیبا یا رنج شیرین باشه. وقتی بحث لذت میشه، جالبه آقای دکتر هدایتی که اولین بحثی که توی فلسفه اسلامی در باب سعادت مطرح میشه اینه که آیا سعادت همون لذت هست یا لذت نیست. من این مقدمه رو به این دلیل گفتم که ما وقتی بحث از معنا میکنیم چرا کشیده میشیم به بحث از لذت. به یه معنا ما موجوداتی کامجو هستیم، لذت در ذیل این مطرح میشه، و به همین دلیل هم هست کسانی که میخوان بالکل لذت را به طور کلی بکنن و از معنا کنار بذارن، یه جورایی آدم رو درگیر طبیعت خودش میکنن، مثل شنا کردن برخلاف مسیر آبه. و اتفاقا ارسطو در همین اوائل بحث کتاب هفتم هست به نظرم و کتاب دهم میگه کسایی که ادعا میکنن لذت بده ولی خودشون عملا دنبال لذت هستن. در اول کتاب دهم میگه دکتر، ایشون یه سوالی مطرح میکنن، سوال قشنگیه، میگه آیا آدمی زندگی را برای لذت میخواهد یا لذت را برای زندگی میخواهد؟ ببینید، ما زندگی میکنیم برای اینکه لذت ببریم، زندگی ابزاره، یا اینکه نه زندگی ببینید از نگاه ارسطو فعالیته. یعنی باز اینو باید ریزش کنیم. البته ارسطو جواب صریح به این سوال نمیده، میگه این دو با همن، ارتباط تنگاتنگی دارن، جدایی ناپذیر هستن، اینو دیالکتیک واقعا معتقده. میگه زندگی فعالیت است و هر کسی در حوزه چیزهایی و با نیروهایی فعالیت میکند که اونها رو بیش از همه دوست دارد. لذت فعالیت را کامل میکند و از این طریق زندگی را که محبوب آدمیان است کامل تر می کند. از نگاه ارسطو زندگی مکمله، اگر من بخوام تعبیر امروزیش رو به کار ببرم. فکر می کنم اساس حرفی که ارسطو داره به اینجا برمیگرده که ما فقط امیال و غرایز نیستیم، ما مجموعه پیچیده‌ای هستیم و می خوایم خودمون را محقق کنیم. ما دوست داریم خود بشویم. این فرایند خود شدن یا تحقق خود، در حقیقت احساس می کنیم اون تعبیری که قبلا داشتیم، یه قواهایی داریم که این قواها رو می خوایم به فعالیت در بیاریم، مثل پرنده‌ای که می خواد پرواز بکنه. پرواز برای او مهمه، ولی از فرایند پرواز لذت می بره. لذت بردن از پرواز غایت پرواز نیست. خود پرواز به یه معنی قایت پروازه، خود زیستن به یه معنی قایته. و به نظر میاد که زندگی ارزش داره. چرا؟ چون زندگی مجموعه فعالیت هاست، اندیشیدن، احساس کردن، فعالیت کردن، عمل و لذت بردنه. یکیش لذت بردنه.
با شما هستیم با برنامه کیمیا. بنده یاسر هدایتی افتخار این رو دارم که در خدمت جناب دکتر امیرعباس علی زمانی استاد یار فلسفه دین دانشگاه تهران گفتگو میکنیم با ایشون. و از لذت از منظر ارسطو گفتیم و اون که لذت مسابقه مفهوم خیر میدونه، اما آیا این خیری که ارسطو بهش توجه داره تنها خیره، خیر نهایی محسوب میشه؟ و در دیگر پرسش هایی که درباره لذت مطرح میشه، مثل تضمین لذت ها و اینکه بهترین لذت چیه، ارسطو چه نظری داره؟
ارسطو یه جمله‌ای داره، خیلی جمله معروفیه، میگه این که بگیم لذت خیر است جمله درستیه، ولی خیلی در واقع
دقیق نیست، شاید
راهگشا نیست و حق مطلب را ادا نمی‌کنه. لذت نوعی خیر است. ارسطو در واقع می‌خواست یه مسئله‌ای رو مطرح بکنه، اون این بود که زندگی مطلوب چه نوع زندگی است و ما چگونه باید زندگی بکنیم و انسان در حقیقت باید در جستجوی چه نوع زندگی باید باشه. بعد عرض کردم اون نوع زندگی که حالا تعبیر کرد به نیکبختی، یا من ترجمه ایودایمونیا را یا ویل بینگ یا ترجمه های هپینس را برای اون آوردیم، یکی از مؤلفه هاش فضیلت بود و رفتار فضیلتمندانه بود. منتها این رفتار فضیلتمندانه باید همراه بشه با یک عنصر روانشناختی ما الان ازش یاد میکنیم به نام لذت. امروز بیشتر لذت یک امر روانشناختیه. در تعبیر روانشناسان ما لذت خوب و بد نداریم. به هر حال یا از یه چیزی لذت میبریم یا لذت نمیبریم. آدم ها رو به دو دسته تقسیم نمیکنیم. آدم هایی که مثلا لذت های اونها لذت های خیلی به جایی است و لذت های خوبی است و آدم هایی که لذت، نه، میگیم مثلا این چایی که شما میخورید، این شکلاتی که میخورید، آیا با ذائقه شما سازگار
هست
یا ملائم طعم هست یا نیست. ارسطو یه مقداری دقیق تر راجع به لذت حرف میزنه و جالبه، من خودم هم تعجب کردم. اون اینه که وقتی میگه ما میگیم این چیز لذیذ هست، یه جور توصیه هم درش هست.
قاعدتا
یعنی میگه باید لذیذ باشه. اولین سوالی که باید قاعدتا ما از جناب ارسطو بپرسیم اینه که لذت چی هستش و چرا لذت مهمه و لذت ها چند قسمن و در تعارض لذت ها چه کار باید بکنیم. یه تعبیری داره که به نظر میاد خیلی شبیه به اون تعبیر اپیکوریان هست و اون میگه اگر احوال طبیعی ما بدون مانع فعالیت بکنن لذت ایجاد میشه. پس بنابراین باز پای حالت طبیعی به میان میاد، قوای طبیعی به میان میاد، کارکرد طبیعی قوا به میان میاد و این که اگر اینا به طور طبیعی عمل بکنن به لذت میرسیم. و لذت طبیعی تکرار، در واقع لذت یک امر طبیعی است. البته ارسطو میگه بعضی از آدم ها هستن از امور زشت، از امور قوی، از چیزای غیر اخلاقی هم لذت میبرن، از جنایت و آدم کشی و شکنجه و اینها هم لذت میبرن. میگه ما هرگز اینا رو لذت نمیدانیم، چون میگه اون طبیعت اینها عوض شده. پس بنابراین اینجا در واقع خودش میگه، میگه ما وقتی درباره لذت حرف میزنیم درباره یک امر خواستنی حرف میزنیم و به نوعی درباره ارزش داریم حرف میزنیم. چند تا اینجا اصل وجود داره در ارسطو که به نظرم اینا خیلی مهمه. یکی این که لذت خیر هست و ارزش واقعا در نگاه ارسطو. دوم این که لذت تنها خیر نیست، پس باید مواظب باشیم که این خیر را در کنار خیرهای دیگر ببینیم و این هم به نظر من باز با تفکر معنوی ما سازگاره. در یک جمله عرض کنم، چون اگر ما بخوایم بالاترین لذت را غایت حرکت خودمان قرار بدیم، در پرتو بالاترین فعالیت هست، بالاترین فعالیت برمیگرده به اون بالاترین جنبه‌ای که وجود انسانی داره، و بالاترین جنبه وجود انسانی و ساحت وجودی انسان در تفکر مشرعی و حتی در تفکر ابن سینا و حتی ملا صدرا و فیلسوفان ما و علامه طباطبایی، چون روح انسانه و جان انسانه، لذت عقله، ولی از نگاه عارفان لذت دله و لذت عشقه. و اینجا از هم راه ها جدا میشه واقعا، راه فیلسوف و راه
عارف،
عارف عارف عاشق و فیلسوف. ما درباره انسان حرف میزنیم، باید توجه داشته باشیم که انسان یه جنبه مادی و جسمانی داره، یعنی بدن را و سهم بدن را باید نگه داریم. تمام درگیری که الان وجود داره اینه که آیا انسان فقط بدن هست یا فقط بدن نیست، یا اینکه انسان علاوه بر این ساحت دیگری یا ساحت‌های دیگری هم داره. بس بر سر اینه که آیا انسان با رسیدن به این امیال و آرزوها داستانش تمام میشه یا نمیشه، به آرامش میرسه یا نمیرسه. چون انسان تنها موجودیه واقعا، خودش برای خودش مسئله است، خودش از خودش فراتر میده، درباره خودش میاندیشه. علیه چی انسان طغیان میکنه؟ انسان یه جایی میرسه که خودش از خودش بدش میاد. واقعا اگه من مجبور باشم در یه جایی معنا رو توی یک کلمه خلاصه کنم، میگم تعالی، فراتر رفتن. یا اگه به زبان فارسی بخوام بگم، میگم پرواز، میگم شدن بی‌نهایت. اینی که ما در قسم دانستن، فهمیدن، عشق ورزیدن، بست خود، ببینید انسان انسانه، داره گوشت و پوست و استخوانه، تا بس بر سر اینه وقتی ما راجع به معنا زندگی میکنیم، افق را باید ببینیم و اون غایت را ببینیم و دامنه پرواز را ببینیم. شما هرچی این سطح را بیارید پایین تر، این زندان میشه در واقع و کوچیکتر میشه و انسان کوچیکتری میشه و معنای کوچیک به آخر خط میرسید. واقعا زندگی بی‌معنا میشه بعدش. آدم یا به اون نقطه‌ای میرسه که کامو میگفت و سارت میگفت، یعنی همونه، یا پارادایم دیگه جز پارادایم مولانا وجود نداره.
یعنی شما به پارادایم سوم قائل نیستین.
من معتقدم یا هستی اونقدر زیباست که مولانا میگه، یا خدا اونقدر زیباست، یا جهان اینقدر زیباست و در پس این پرده ازرق صنمی محروی است که ز نور رخش انجم همه زیور گیرن، یا این پارادایم درسته یا اون پارادایمی که میگه برهوتیه و ما رو افکندن. به نظرم برون رفتش فقط و فقط اون عشق ازلیه و چاره ای ما نداریم، دو تا مسیر داریم، یکی رو باید انتخاب کنیم.
سپاسگزارم از شما، امیدوارم انتخاب شما هم عشق باشه. سپاسگزارم دکتر علی زمانی عزیز، خوب باشیدش، همسفرتون و همراهتون باشه.
کنون که پی تو سرگردان برآمده ام به صحرا، چو قایق رفته در طوفان، گذشته دلم ز دریا، بیا ز شب تمنا مرا برسان به فردا.
با بخش شبانه رادیو فرهنگ همراهتون هستیم. یک بار دیگه هم یادآوری کنم که اولوش 15 دقیقه دیگه برنامه زنده چهارباغ رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. از همین لحظه تماس بگیرید و با موضوع بهار شعرخوانی کنید. 220-485 و 220-58-800. اما در این لحظه از بخش شبانه رادیو فرهنگ دعوت میکنم شنونده برنامه رویای کاغذی باشید، کاری از گروه کتاب.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خدا و سلام. در رویای کاغذی امشب کتاب به کسی مربوط نیست نوشته جنپا لاهیری با ترجمه گلی امامی را ورق می‌زنیم. پس از مرگ مادر روما، پدرش خود را از سمتش در شرکت دارویی بازنشسته کرد، شرکتی که چندین دهه در آن کار کرده بود. پدر به سفر در اروپا پرداخت، قاره‌ای که تا کنون ندیده بود. سال گذشته به فرانسه، هلند و اخیراً ایتالیا سفر کرده بود. این سفرها تورهای مسافرتی بودند، برنامه ریزی شده توسط آژانسی مسافرتی، با همسفری افرادی ناشناس، سوار بر اتوبوس در جاده‌های شهرهای گوناگون و وعده‌های غذا و موزه‌های از پیش مشخص شده. هر بار 2-3 و گاه تا 4 ماه در سفر بود. در طول سفر روما از او خبری نداشت. هر بار که پدرش به یکی از این سفرها می‌رفت، روما برنامه پروازهای چاپ شده او را با آهنربایی روی در یخچال نگه می‌داشت. و روزهایی که قرار بود پرواز کند، اخبار را تماشا می‌کرد تا مطمئن شود هواپیمایی در جایی از جهان سقوط نکرده باشد. از گاه کارت پستالی به سیاتل می‌رسید، شهری که روما، آدام و پسرشان آکاش در آن زندگی می‌کردند. کارت معمولاً تصویری بود از نمای کلیساها، چشمه‌ها، میدان‌های پرجمعیت یا سقف‌های سفالینی که رنگشان زیر تابش آفتاب غروب ملایم شده بود. از آخرین و تنها سفر ماجراجویانه خود روما به اروپا 15 سالی می‌گذشت. سفر یک ماهه با یورو ریل به همراه دو دوستش بعد از پایان کالج، که از اینش رو با صرفه‌جویی حاصل از درآمد کارهای نیمه وقت تأمین کرده بود. در مسافرخانه های درجه 3 خوابیده بود و با چنان دست‌تنگی که تا این سن برایش بیگانه بود، تنها هزینهش خرید کارت پستال هایی بود مشابه آنهایی که اکنون پدرش می‌فرستاد. پدرش با جملاتی کوتاه و رسمی از چیزهایی که اخیراً دیده بود می‌نوشت: دیروز موزه افیسی، امروز پیاده روی تا طرف دیگر آرنو، فردا برنامه سفر به سینا. گهگاه جمله هم درباره هوا می آمد، اما هرگز اثری از حضور پدرش در این مکان ها وجود نداشت. این روما را یاد تلگراف هایی می انداخت که پدر و مادرش در زمانهای قدیم و پس از دیداری از کلکته و به سلامتی به پنسیلوانیا رسیدن برای خانواده می فرستادند. کارت پستال ها نخستین نامه هایی بود که روما از پدرش دریافت کرده بود. در عمر 38 سالش پدر هرگز دلیلی برای نوشتن به او نیافته بود. مکاتبه یک طرفه بود. سفرهای پدرش کوتاه‌تر از آن بود که روما وقت پاسخگویی پیدا کند و به علاوه در شرایطی نبود که از این طرف نامه دریافت کند.
پسرک های صبح با کفش های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب می رقصد.
پاهایت از پی تو کشیده می شود. انگار که دو دستت به دو شاهبان نیرومند بدل شده.
و تنهایی آن همه سال که تو را نمی دیدم بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ می رود و می رود و می رود. در آخر می افتد.
بگذار تا گناهی بکنی گاه گاهی همه شب ستاره ریزد ز تو چشم بر کنارم
عشق است آدم تمام عشق است من عشق را در نگاه تو یافتم
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو
رویای کاغذی
در این لحظه از رویای کاغذی قطعه موسیقی با نام انتهای روز اثر گرگ مارونی را می شنویم. دستخط پدرش ریز، دقیق و کمی زنانه بود. از آن مادرش اما مخلوطی از حرف اولهای بزرگ و حروف ریز بود. گویی فقط همین نحوه نوشتن را آموخته بود. در ماه اوت پدرش دوباره عزم سفر بود. این بار به پراگ. اما قرار بود یک هفته را با روما بگذراند و خانه ای را که او و آدام در غرب سیاتل خریده بودند ببیند. آنها در بهار به خاطر کار آدام از بروکلین به اینجا نقل مکان کرده بودند. پدرش پیشنهاد این دیدار را کرده بود. روما در آشپزخانه مشغول درست کردن شام بود که تلفن زده بود و او را متعجب کرده بود. در رویای کاغذی امشب کتاب به کسی مربوط نیست نوشته جنپا لاهیری با ترجمه گلی امامی را ورق می‌زنیم. Thank you. بعد از فوت مادرش، روما وظیفه خودش می‌دانست که هر شب به پدر تلفن کند و حال او را جویا شود. اکنون فاصله ی تلفن‌ها بیشتر شده بود. معمولاً هفته یک بار بعد از ظهر روزهای یک شنبه. در جواب تلفن پدرش گفته بود: بابا اینجا همیشه منزل خود شماست، لزومی به درخواست نداره. مادرش هرگز درخواست نمی‌کرد. به اطلاع روما می‌رساند: ما خیال داریم ماه ژوئن برای دیدن شماها بیایم. در حالی که بلیط هواپیما هم خریداری شده بود. زمانی بود که این گونه خاله خوشوعدگی ها عصبانیش میکرد، اما اکنون دلتنگشان بود. آن هفته آدم عازم سفری کاری بود، برای شرکتی اقتصادی کار میکرد و از وقتی نقل مکان کرده بودند هنوز دو هفته پی در پی در خانه نمانده بود. همراه او رفتن هم گزینه نبود. هیچ وقت جاهای جالبی نمیرفت. معمولاً به شهرهایی در شمال غربی یا کانادا که برای روما و آکاش تفریحی نبود. آدام به او اطمینان خاطر داده بود که تا چند ماه دیگر سفرهایش کمتر خواهد شد. گفته بود از ترک مرتب روما و آکاش متنفر است، به خصوص حالا که او دوباره حامله شده بود. تشویقش کرده بود کمکی نیمه وقت یا اگر ضرورت دارد تمام وقت بگیرد، اما روما در سیاتل کسی را نمی شناخت و تصور پیدا کردن کسی برای نگهداری از نوزادش در مکانی ناآشنا دشوارتر از آن بود تا خودش آن کار را بکند. مسئله فقط گذراندن تابستان بود. انتهای روز از گرگ مارونی به شما تقدیم شد. در سپتامبر آکاش به پیش دبستانی می رفت. به علاوه روما اکنون کار نمی کرد و دلیلی نمی دید برای کاری هزینه کند که خودش وقت انجامش را داشت. در نیویورک بعد از تولد آکاش با دفتر وکالتی که در آن کار می کرد برای کار نیمه وقت به توافق رسیده بود. پنجشنبه ها و جمعه ها را در خانه شان در پارک اسلوب می گذراند و این ترتیب در آغاز به نظر کامل بود. دفترشان در اوائل این وضعیت را تحمل کرده بود، اما کنار آمدن با مرگ مادرش درست در هنگامی که قرار بود برای یک پرونده مهم به دادگاه بروند چندان آسان نبود. مادرش روی تخت جراحی در اثر سکته قلبی از بین رفته بود. بیهوشی برای عمل جراحی عادی سنگ کلیه باعث سکته شده بود. بعد از دو هفته مرخصی که برای سوگواری گرفته بود، دیگر نمیتوانست تصور کار کردن را بکند. آینده مشتریهایش را در نظر گرفتن، وصیت‌نامه‌هایشان را تنظیم کردن و تقسیط وام‌هایشان به نظرش مسخره می‌آمد. تنها کاری که دلش می‌خواست انجام بدهد، خانه ماندن نزد آکاش بود. نه فقط پنجشنبه و جمعه، بلکه هر روز هفته. در رویای کاغذی امشب به کسی مربوط نیست نوشته جنپا لاهیری را ورق زدیم. شب شما پر از خاطرات خوش و شیرین. خداحافظ.